اسلامی روشن فکری است، شخصی است که هم افق‌های آینده رو می‌بینه و افق‌های روشنی که پیش روی جامعه بشریت است و همچنین وضعیت گذشته جامعه بشری و وضعیت کنونی رو می‌بینه و غیر از این بصیرت و آگاهی و هوشیاری که شناخت صحیحی که نسبت به وضعیت کنونی جامعه بشری و زمینه‌هایی که در گذشته تاریخی داشته و افقی که آینده پیش روی ما هست می‌بینه، دغدغه اصلاح امور و تغییر امور جامعه بشری و به خصوص مسلمان‌ها و به ویژه جمع دوستان اهل بیت و شیعیان اهل بیت رو داره. دغدغش این است که این وضعیت رو به نفع اون آینده مطلوب و به سمت اون آینده مطلوب تغییر بده. الان روشن فکری که در جامعه موجود داره، حتی روشن فکری داد مذهبی ما، در این زمینه دچار آسیب هست. بعضی که میدونه روشن فکرهای سکولار که اصولا آینده ای رو که در رو زیست میکنن و افق نظر اونها هست و دلشون رو باید بسندون آینده حرکت کنن، چیزی جز آرمانهای جامعه متجدد غربی نیست، اوتوپیای غربی است و اون چیزی رو هم که بر میدانند و به اصطلاح مربوط به دوران گذشته و علامت عرب افتاده ای میدونند به قول خودشون سنت هست، مذهب هم جزی از سنت قرار میده. بنابراین اونها که انهو اگر بپذیرید که روشن فکر اون کسیست که انهو از آینده متولد شد و حتی آشنایی به اون آینده است و به اون ایده ها زیست کرده، که گویا یه دوران تو اون آینده ها زندگی میکرده، حالا دوباره از اون آینده متولد شده، در زمان کنونی دغدغه دارد که این جامعه رو به سمت اون آینده حرکت بده. آینده ای که اونها میبینن چیزی جز جامعه مدرن با تصویری که متفکرین اجتماعی غرب ترسیم کردن مد نظرشون نیست. و وقتی هم میخوان بر اساس او وضعیت کنونی رو بشناسن و رد پاشو تو گذشته دنبال کنن، آسیب شناسی کنن، تغییر بدن برای آینده، با هم روی کرده است. روشن فکرهای سکولار که معمولا اینجوری هست که بعضیشون ممکن به ظاهر مسلمان هم باشن یا مسلمان هم یه دین حد عقلی دارن، ولی واقعا نگاهشون این هست، نگاه اصلاحیشون به امور بیشتر سیر به سمت تجدد هست. یعنی نمیتونن اون بره جامعه غربی رو ببینن، فراتر از وضعیت کنونی و ایده‌آل جامعه مدرن رو نمیتونن تصویر بکنن. نمیخوام وارد این بحث بشم. شما این سریال قهوه تلخ میدید، اونجا دیدید اون کسی که به مالی روشن فکر تو این فیلم نقش ایفا میکنه و در همه زمین ها نقش اصلاحی داره، یه آدم است که از آینده متولد شده و تا جامعه خودشو بر اساس اون آینده آسیب شناسی میکنه و باید اصلاح کنه. دیدید اون آینده ای که متولد شده واقعا جامعه مدرن غربی است، همه چیز جامعه خودشو که امروزه در نسبت بین سنت و تجدد است که میزنن سنت، حتی مذهب و فرهنگ مذهب رو، همه چیز خودشو با اون میسنجه و بعد نقد میکنه بر اساس اون و میخواد این رو بر اساس او اصلاح کنه. این رو فهمیدی سکولار دنیا، حتی در درون دنیای اسلام سکولاریست های مسلمان که خودشون رو به اصطلاح روشن فکرترین آدم میدونن و دغدغه دارن، دردمندن، میدونن خودشون رو به اصطلاح درد رنج بشریت رو دارن و وقتی میخوان چاره جویی کنن، مسیری رو که ترسیم میکنن مدرنیزاسیون و تغییر همه جانبه فضای جامعه به سمت تجدد هست. ما در مقابل این آینده بعد از جریان تجدد رو ببینیم، یعنی تجدد از آغاز تا کنون به نظر من یکی از تاریخ‌ترین دوران‌های تاریخی زندگی اجتماعی بشر است. گرچه به ظاهر بوی روشن فکری رو از کنم و سهره شعارهای روشن فکرانه شکل گرفته، مثل تکیه بر آزادی، کرامت انسان، عدالت، امنیت جهانی، ولی های دروغ های بزرگی است که به بشریت گفتن و بعد به این توجه داشته باشه. یادم از در پوپر هستش مصاحبه کرده بود که جامعه آلمانی چجور گفتن آمریکا، گفت بود آقایی که در هر ثانیه نمیدن چقدر جنایت توش اتفاق میفته، از تجاوز به اون اتفاق میفته در برم ساله این اوتوپیایی که شما میگفتید چی شد؟ گفت یه دروغ بزرگ بود از اول بشر گفتن در آغاز را نیستن. بنابراین یه نگاه هست یا دیگه بهتر از این نمیشه، بهترین وضعیت همینه. اون حرفی هم که اوکویاما زد بعد از فروپاشی شوروی بعدم زود متوجه شد اشتباه کرده که گفت ما به پایان تاریخ رسیدیم، همین رو میخواست بگیم. باز بگیم بهترین وضعیت موجود همینجا لیبرال دموکراسی و ایده پایانی همینجاست. خب روشن فکر دیگه پایان تاریخ رو که جریان لیبرال دموکراسی میبینه و از اون موضع میخواد نقد کنه، آسیب شناسی کنه، جامعه جهانی رو سیر بده، این افق نهاییش همونجاست. خب برای اینکه این اتفاق بیفته و جامعه رو بر اساس اندیشه مدرن بشناسیم و بعد وضعیت موجود رو شناسایی کنیم و برنامه ریزی کنیم، میدونیم ده ها رشته و دانش، رشته های علمی و دانش تولید شده که پشتیبان این مطلب است. روشن فکران سکولار معمولا سعی میکنن با این دانسته ها آشنا بشن، اونایشون که عمیق‌تر میاندیشن فلسفه تاریخ غرب رو حتما مطالعه میکنن و با اون فلسفه تاریخ مانوسن کار میکنن، تاریخ تمدن رو حتما کار میکنن و وضعیت جامعه جهانی رو با نگاه کلان و ماهواره‌ای بر اساس رویکرد فلسفه تاریخی و بر اساس تاریخ تمدن تحلیل میکنن. قناعت کردید؟ یعنی حرکت جامعه جهانی تو مقیاس حرکت‌های تمدنی و تغییرات تمدنی و برخورد تمدن‌ها رو تو این مقیاس می‌بینن و آینده بشر و مسیر حرکت اجتماعی بشر رو هم در بردهای فلسفه تاریخ ترسیم می‌کنن. ما باید مسیر دیگه رو طی بکنیم، این روشنفکران دینی ما که شما باید حتما در آینده جزء اینا باشید، باید بتوانید حرکت کلان تاریخ اجتماعی بشر رو از آغاز تا اون جامعه آرمانی بر اساس روی کرده مذاهب توحیدی و اسلام مکتب اهل بیت بشناسید، یعنی یک اندیشه روشن فلسفه تاریخی داشته باشید که عوامل و مراحل سیر تاریخ رو و سرحدها و سرحدهای اساسی تاریخ رو، نکات بحرانخیز تاریخ رو، درگیری های اساسی تاریخ رو، تاریخ اجتماعی بشر رو بر اساس اون بشناسید و آینده رو به خوبی ترسیم کنید و بعد هم بتوانید حرکت کلان زندگی بشر رو در اساس در مقیاس تمدن‌هایی که تو تاریخ شکل گرفته که عمدتاً دو تمدن بیشتر نیست، تمدن دینی و غیر دینی، بتونید تحلیل کنید، تمدن‌های برابر انبیا و برابر فراعنه تحلیل بکنید و اون وضعیت تمدنی رو بتوانید به شرایط اجتماعی خودتون، شرایط جامعه جهانی، شرایط دنیای اسلام، شرایط شیعیان در دنیای اسلام تطبیق بدید. و حتما باید تاریخ معاصر رو در درون این پارادایم، یاد حالا تعبیر دقیقی هم نیست، این ابر نظریه و نظریه کلانتون تحلیل کنید. بالاخره تو تاریخ معاصری هم دارید تو دنیای اسلام و تو جامعه در ایران 100 ساله خودمون و یک کمی جلوتر بود از آغاز مشروطه رو دیدید خیلی رو تحلیل میکنن، اما تحلیل ها در این گاهی اطلاعات میدانی خوبی درش هست ولی واقعا به لحاظ تئوری شامل بسیار ضعیف هست و یک روی کرده فلسفه تاریخی و یک نگاه تمدنی برش حاکم نیست و یا اگر هست تحت تاثیر تفکر لحظه. حالا من دیگه نمیخوام وارد میدان بشم و بحث کنم. علایات ببینید، شما هم باید حرکت تاریخی تاریخ اجتماعی بشر رو ببینید، هم در دل این حرکت تاریخی حرکت های تمدنی و برخورد تمدن ها و ظهور و عبور تمدن ها رو ببینید که به نظر من این دستبندی هایی که میکنم مثلا به آدم مثلا میکنم شاید 20 تمدن میگه که میگه اینا عمدتاً به سه تمدن برمیگردن، تمدن اسلام بریدری ایران، تمدن کنفنسوس بریدری چین، تمدن غربی و بریدری امریکا. اینا به نظر من یه خودی تکثیره. محور تمدن ها دو تو بیشتر نیست، تمدن های الهی و مادی. حالا درون خود اینا یه جریان هایی پیدا میشه. بعد با روی کرده تمدنی تاریخ رو ببینید و با این روی کرده تمدنی و بسترهای کنونی که ما مبتلا بهمون هست تطبیق کنید و حتی تاریخ معاصر خود ما رو برای این اساس بتونید تحلیل کنید. بعد دقیقا میتونید ببینید ما الان کجا هستیم، سفارایی های جهانی بر اساس اون نظریه کلان ما چیست، این سفارایی ها چه مسیری رو باید طی بکنن و یا چه مسیری را طی میکنن، آسیب شناسی کنید و بعد برنامه بدید. این کار رو روشن بفهمید نیست. خب میبینید اطلاعات خیلی فراوانی نیاز داره دیگه، یعنی دانش های پشتیبان فراوانی میخواد. سعی کنید این دانش ها رو تحصیل بکنید، کسب بکنید، غیر از اون رشته تخصصی و مهارت و فنی که تو رشته پیدا میکنید که بیشتر رشته های فنی هم هستن، شاید هم بعضیشون علوم جزئی و علوم انسانی هستن یا علوم اجتماعی جزئی، این دانش هایی که شما این نگاه کلام رو میدهن اونم از منظر معرفت اسلامی، معرفت دینی، دین اسلام، مکتب اهل بیت علیهم السلام، این دانش ها رو باید به دست بیارید و اگر نتونید به دست بیارید درون اون پارادایم های عظیم تفکر غرب منحل میشید. اندیشه مذهبی شما میشه خورده اندیشه در مقابل اون اندیشه های کلام، ولذا همیشه درون چارچوب های بزرگی اونها تحلیل میکنید، ولذا اندیشه های مذهبی شما تحلیل میره وقتی مواجه میشه با اون تفکرات شالوده شکن و بنیان شکن. شما بسیاری از روشن فکرهای ما رو بینید، آدم هایی بودن که مطالعات مذهبیشون نسبتاً بدن بوده و آزامی تیزوش هم بودن، ولی وقتی اون اندیشه های کلان و شالوده شکن غربی رو باشه آشنا شدن، دقیقاً به اون طرف قلدیدن و اندیشه های اونا منحل شده تو اندیشه های غربی. نگاهشون به دین تغییر کرده، نگاهشون به انبیا تغییر کرده، نگاهشون به ارسانن حق و باطل تغییر کرده، نگاهشون به حکومت دینی تغییر کرده، چون یک نظریه کلام یا عوض تئوری که بتواند میدن این معارف رو جانمایی بکنه و یک پازل بزرگ، جوچین بزرگی از معارف رو ما تغییر بده نداشتن، خورده اندیشه های مذهبیشون درون اون نگاه کلام منحل شده. من گالا نام نمیبرم، خیلی ها خیلی هستن. بسیاری از جوانهای مذهبی ما که شاید اهل تحجد و ناظر شب و همسال اینا بودن، وقتی با این نگاه های بیرونی و درجه دو و کلان مواجه میشن، بنیان اعتقاداتشون از دست میدن و زلزله میشن. ما آدمی داشتیم نماز شب خون، اهل تحجد کنان وقتی رشته فلسفه دین خونده الان نماز هم نمیخونه. به نظر من دلیلش اینه که اون نگرش کلان دینی که بتونه با اون چارچوبه های اساسی به شالوده های تفکر غربی مبارزه بکنه و هماهنگی بکنه در وجود اون شکل نگرفته بوده، زن نمیتونست مقابله کنه. بنابراین شما دنبال این بعد برید و حتما جز ضرورت های شماست. روشن فکر مذهبی اون است که از آینده تاریخ بر اساس رویکرد مذهب متولد میشه در دنیای خودش و حدی تعلق به اون آینده داره، اون آینده براش روشن و شفافه که گویا در اون دوران این موقع زیسته، حالا داره تجارب خودش رو میخواد برگرده به جامعه‌ای که در مسیر حرکت به سمت اون آرمان هست منتقل بکنه. در مقابل روشنفکرهای سکولار که به حدی در فضای تفکر و تمدن غربی زیست کردن که منحل شدن، فریفته شدن، مسیر حرکت جامعه غربی رو هم تا رسیدن به این نقطه فل جمله میشناسن، میخوان برگردن همون مسیر رو متناسب با نقطه مختصات کشورهای خودشون باز تولید کنن و جامعه خودشون رو به سمت اون هدف سوق بدن. ما باید یک چنین مسیری رو بتونیم طراحی کنیم. تلقی از دید رویکرد به مهدویت باید به گونه ای باشه که این انتظار رو تأمین بکنه. ما تلقیمون از مهدویت باید چنین تلقی باشه. شاید من مکرر این رو تقدیم کردم، البته رو زیر رو که ما بردن هم از که انتظار یک عمل در عرض بقیه اما یک تفکر در عرض بقیه تفکرها نیست. انتظار یه روی کرده به زندگیست، یک رویکردی است که همه زندگی رو تحت تاثیر قرار میده و سایه بر همه زوایای حیات فردی و اجتماعی بشر، حیات ظاهری و باطنی بشر میاندازه و این مجموعه رو به سمت یک هدفی حرکت میده و پویا میکنه. حالا بر همین اساس من وارد بحث ادبیات و انتظار بشم و از همین زاویه فقط سه چهار تا نکته رو عرض بکنم. دیگه در واقع موضوعاتی است برای تحقیق که خودتون اون موضوعات تحقیقاتی رو به دقت دنبال کنید تا ایشون رو جزء روشن فکرهای اثرگذار بر دنیای اسلام و تحولات آینده جامعه خودتون باشید. و لااقل اگر در موضعی قرار گرفتید که می توانستید تأثیر گذار باشید، تأثیر منفی بر حیات اجتماعی خودتون نذارید. واقعا روشن فکرهای سکولار ما هم تو روشن فکرهای مسلمان، مسلمان های سکولاریست که اینم یه ترکیب خیلی نوانگونی تناقض، ولی خب تناقض نماست. واقعا هست دیگه، مسلمان هایی دارید که واقعا سکولار هم هستن. اینها خطرشون باید بر جامعهشون بیشتر از منافعشون. اگه اقدام اصلاحی نکنن و دغدغه حل مشکلات و رنج بشری رو نداشته باشن، خیلی بشر آسوده تر است. اینا وقتی دغدغه پیدا میکنن بیچاره میکنن بشر رو، به خاطر اینکه اندازه این کار نیستن، نمیتونن بارشو بکشن، نمیتونن شون زیر این بار بدن و ارز خود میبری و زحمت ما میداری میشه. انبیا اگه تو این راه قدم میداشتن، اولا کار میکردن، ظرفیت های بزرگی دارن خودشون ایجاد میکردن، ثانیا بار جواب رو میکشیدن، شفاعت یعنی این بار برمیداشتن تا جامعه برسه. اینا حاضر نیستن بار بردارن، اینا یک بارشون اگه تو میکسی سی گفت هرچی بخوایی گریه میکنن، پولم ما خیلی اینا حاضر نیستن سرمایه بزاری کنن از جان خودشون، از ارزو نه، فقط حرف خوب میزنن، حرف خوب هم نه، خوب هم خوب حرف میزنن، حرف خوب هم نمیزنن، اوناشون که خوب حرف میزنن با هم حرف نمیزنن. لااقل آدم باید جزء اینها نباشه. اگه باید جزء اینها نباشید، باید این رویکردهای کلام رو شما داشته باشید. حالا به همین اساس من یک چند نکته راجع به مهدویت عرض میکنم. نکته اول این است که اون آینده ای که ما دنبالش هستیم، آینده ای نیست که تمدن غربی وعده میده. اون آینده آینده ایست که در خور انسان و کرامت انسان است. یه موقع شما انسان رو در حد دست و دهان و روده و اینا تحریک میکنید، به قول مرموشتری های صفایی یه دهنی که به روده خط داد، به روده بردن توی گام مدهی میشه و سلام علیکم آدم همین. یا حالا به تعبیر ادبی تر و پخته تر استاد دیگه اون مواسط منیردین حسینی میفهموند، آدم یه توده انبوریست از ماده که پیچیده تر شد، ماده از پیچیده میشه. خب در حد قرائزش و دهان و قرائز دیگه شو، قرائز عاطفیش و طبیعی و فیزیکیش و امثال اینها، عمرش هم 60 سال، 70 سال، 80 سال و سلام علیکم و رحمت الله و نیه لایات و ندنیا ننوز و نهده دیگه آرمانی نداره دیگه، برای این بشر آرمانی نمیشه تعریف کرد. جامعه آرمانیش میشه جامعه لیبرال دموکراسی، جامعه آرمانیش میشه جامعه کمونیست ها، میشه کرب الکترونیکی تابلو، از این حرفایی که زیاد زده شده. یا بشر آینده چیست؟ یا آینده در دوره پسامده هم به گونه می شود که توسعه ارتباطات الکترونیکی و چنین چنان می شود و جامعه به منزله کلبه الکترونیکی می شه، همه توی این کلبه زندگی می کنند، درخواستشون از طریق شبکه می دن، پاسخ می گیرن، دیگران هم اونها مراجعه می کنند از طریق شبکه، ثم مازانی که چنگی به دل نمی زنند. به کمونیست ها میگیم یا میرسن به کمون ثانوی، عرابه تاریخ از مراقب تاریخی رو بود میکنیم، مثل به کمون روابط تولیدی اسلام میشنند و خب چی میشه؟ میرسن به کمون، اونجا دین و دولت و مالکیت که سزل مسلس سلطه بر بشر هستن، این سزل از بمیرن، نه دین هست، نه دولت هست، نه مالکیت خصوصیت، همه به نهر مشاهد کار دارن، غذا دارن، مسکن دارن. خب این که گاوا به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه الان دارن، من ماشکال نیست با این دو زنبورای اثر الان دارم، این که دیگه چیزی نیست که ما برش خودخوش میکنیم که بشر را شما فرو کاستید از این منزلتش و فضا رو برای ظلمانی کردید، تو فضای ظلمانی چیزی جز خودش و دهانش و دنیای حیوانی دور بر خودش رو نمیدید، بعد این آرمان ها براش لذت بخش و هیجان انگیز تحریف میشه به سمتی که به یه جامعه حرکت بکنیم که اونجا مثلا همه چیز فراهم ما تو خونه خودمون نوشتیم نشستیم از طریق شبکه الکترونیکی زندگی خودمون رو داریم. دوباره یه آدمی که از حد حیوانیت یه خود بالاتر آمده چشمش باز شده طبیعتا اینا رضایت بخش نیست. لذا آینده که ما دنبالش هستیم اینها نیست، اینا بازیه، اینا شوخیه. حالا بس کنم اون بحث نقد اوتوپی های غربی و اینا یه نقد طولانی است، کارم باید انجام بدید، یعنی حتما شما تو نگاه کلامتون باید اون افقها رو نقد کنید و بگید چرا به اونها راضی نیستید، قانع نیستید و دلیل بیارید که چرا اینا نمیتونه پایان تاریخ بشر باشه. ممکنه پایان عمر تمدن غربی و دموکراسی باشه که اتفاقا نمیتونه. من به نظرم نیت فوکویاما هر دو درستی بود، پایان تاریخ گمبا درسته، منتها تاریخ تمدن غرب، تمدن غربی نقطه اوجش دیگه لیبرال دموکراسی و پایان عمرش هم هست، یعنی جامعه بهتر از لیبرال دموکراسی نمیتونه ارائه کنه وقتی ضعف‌های لیبرال دموکراسی آشکار میشه که داره آشکار میشه دوران فروپاشی این تمدن و پایان عمر این تمدن. درست هم ایدئولوژی های دیگری که برخواسته از این تمدن بودن یکی یکی به نفع لیبرال دموکراسی هست شدن و که آخرینش مارکسیسم و سوسیالیسم بود که البته فروپاشی او بیشتر مستند انقلاب اسلامی بود تا جنگ سرد غرب، ولی بالاخره او هم هست شد. اون ایدئولوژی برتر و تواناتر و ماندگارتر از کنم جریان تجدد هم لیبرال دموکراسی است و اتفاقا همینتون همین رو فهمید که این ایدئولوژی برآمده در مقابل یک رقیب بسیار جدی قرار گرفته، اون تمدن اسلامی است. البته واسه کردم 20 تا تمدن رو نام بره حدودا که میگه اینا در 3 تا تمدن خلاصه میشن، 3 تا لیدر داره این تفکرها، لیدر تمدن اسلامی ایران، لیدر تمدن کنفوسیوس چینه و لیدر تمدن غربی مدرن امریکاست. ولی واقعا درست فهمیده لیبرال دموکراسی ایدئولوژی برتر تجدد، پایان تجدد، تجدد دیگه سقفی از این بالاتر نداره ولی پایان تاریخ نیست. درگیری بین این تمدن و تمدن اسلامی است که سرنوشت تاریخی بشر رو معین میکنه. و بگم ما دوران فروپاشی تمدن مدرن هست، چون به نقطه پایانی عمر خودش رسیده و دیگه از این ایده برتری نداره و ضعف‌های او هم به شدت در حال ظهور و آشکار شدن است، هم ضعف‌های فرهنگیش، هم ضعف‌های اقتصادیش و ضعف‌های دیگر فراوانی که بهش مبتلا است. پس آینده ما این آینده ها نیست. آینده که ما دنبال می‌کنیم آینده است که در قرآن در معارف اهل بیت ترسیم شده، آینده ایست که حالا ده ماه آیه قرآن ناظر به او، صدها روایت ناظر به اوست که تک تک اینها باید خونده بشه و تبیین بشه و توضیح داده بشه که اون ایده ای که ما دنبال میکنیم چیست. حالا من فقط به معنی سند به شما عزیزان اشاره میکنم و این کار کنیم. من طرف اینه که یکی از منابعی که روکرد فلسفه تاریخی حتی فرا فلسفه تاریخی و به تاریخ اجتماعی بشر و دوره غلبه و ظهور و آرمان‌های دوره ظهور تسلیم کنه دعای نطفه است. خیلی بیان فوق‌العاده است که جریان ربوبیت حضرت حق رو تا رسیدن به اون نقطه مطلوب توضیح داده که از کجا شروع میشه، چه مراحلی رو طی کرده، بعد چگونه از بستر بلا اهل بیت عبور میکنه تا میرسه به نقطه پایانی که غلبه توحیده. حالا کار کنید اون گفتگوهای داشتن دیگران حقیقتاً داشتن ببینید به نظر من یکی از مهمترین منابع بود. باز از یک زاویه دیگری زیارت ها بشه باید جزو منابعی است که این مسیر حرکت رو تبدیل می‌کنه. از یه زاویه دیگری با یه افق دید دیگری